بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. میخوام یه تقاضا بکنم، اونم بر حسب درخواست خود عزیزان هست. من یه وقتی میذارم برای سوال، اگر سوالی دارید بنویسید. در اون وقتی که میگم هر کی سوال داره میتونه سوالاتش رو بپرسه. پس حالا دو سه وعده در هر کلاس یه فرجه ای رو میذاریم که به سوالاتتون پاسخ بدیم. دوستان تقاضا میکنم سوالاتشون رو بنویسن. من البته در مورد سوال نظرم اینه، کلاسی که سوال زیاد میپرسن معلوم اون کلاس زنده است، اصلا بدم نمیاد. به ویژه با طلبه ها کلاس دارم زیاد سوال میکنن، میفهمن که با من ارتباط برقرار کردن. منتها به جهت اینکه تعدادتون زیاده یه خورده از حالت کلاس بیرونه. کلاس نباید از ده، ما معمولا کلاس های ارشد و دکتری ما 10 نفر 15 نفر و معمولا هم پرسش و پاسخه. منتها الان کلاس شما تعداد زیاده، بعضی از دوستان اینه که تقاضا میکنم سوالاتون رو بنویسید. خب اگر کسی سوال داره یکی دو تا سوال اول جواب بدیم بعد بریم به بحثمون. یکی از خانوما یکی از آقایون بفرمایید. من تلاشم اینه، حالا وظیفه معلم اینه که آنچه را که دوستان نیاز دارن براتون بیان بکنم. اگر چیزی ناگفته بمونه برای اینکه ورز بیاد چشم، من نمیخوام سوالا رو بذارم آخر، ولی بذارید من نیم ساعت مثلا یا یه بحث رو تموم کنم بعد میپرسم هر سوالی دارید. با تمام احترام برای دوستان من سوال رو، بله باعث ورز اومدن بحث میاد. خب کسی اگه سوالی داره بپرسه. چی بوده؟ چی پرسیده بودی داره؟ آن شرق. چشم. این بحث من خواهد بود. دیگه غیر از این؟ ببخشید شما چه نقشی دارید؟ اینا میان چی میکنن؟ امضا میکنن؟ نه ببخشید من بپرسم. یعنی باید صبر کنیم بیاد کسی؟ خب موبایلاتون لطف میکنید خاموش. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم فرمودن که معنای شرق چیه؟ اگر شما نقشه رو نگاه بکنید، اگر نقشه رو نگاه کنید، اینجا اروپا هست، اینجا ترکیه است، این فرض این کشورهای اروپایی، این میشه شمال اروپا، جنوب اروپا، شرق و غرب. اروپایی ها یک اصطلاحی رو تو کت ما کردن و ما هم همون رو تکرار میکنیم. مثلا چطور میگن جهان اول، دوم، سوم و تقسیم بندی خودشونه؟ اروپایی ها کشورهایی که در شرق خودشون هست میگن کشورهای چی؟ شرقی. و یه تقسیم بندی دارن، میگن شرق نزدیک یا نیر ایست، مثل چی؟ ترکیه. بعد میایم این ور میشه سوریه و لبنان و اینا رو میگن چی؟ میگن شرق نزدیک یا خاور نزدیک. کشورهایی که یه مقدار دورترن میگن میدل ایست یا خاور میانه. خاور یعنی چی؟ شرق دیگه. خاور میانه یا میدل ایست. خاور میانه مثل ایران، اون کشورهایی که توی عمود ایران هستن دیگه، قفقاز، ایران، بعد میشه عربستان و کشورهای خلیج. و کشورهایی که از اروپا دور هستن میگن چی؟ فار ایست یا خاور دور. این تقسیم بندی یعنی بازی کردن تو قواعد چی؟ اونا. این یکی از معانی سرکار خانم. عرض میکنم الان. نه یه معناش همینه که الان میفرمایید. کربن یا در غرب هایدگر اینها یک معنای شرق رو به معنای شروق میگیرن. اشرقت الارض یعنی طلوع کرد دیگه. شرق رو بعضی ها مثل کربن معتقدن که چون ادیان ابراهیمی از کجا طلوع کردند؟ ما سه تا دین ابراهیمی داریم دیگه. یهودیت منشأش کجا بوده؟ در کجا؟ در مصر دیگه. پیامبرش افریقایی، بهترین مریداش هم توی آسیا هستن. دوم مسیحیت، مسیح مال کجا بود؟ ناصریه لبنان. اونم معمولا یادتون باشه پیروان جدیترین پیروان هر دین در همون سرزمین نیستن. خود مسیح آسیاییه ولی پیروانش کجان؟ اروپا. و سومین هم حضرت رسول صلوات الله علیه که شبه جزیره عربستان که معلوم نیست بهترین پیروانش در عربستان باشن، اونم در واقع شرقی است. به همین جهت خصوصا گنون از اون پنج نفری که نام بردم، گنون شدیداً در نقد مدرنیته میگه ما باید برگردیم به تمدن‌های شرقی و منظورش به همون معنای شرق به معنی شروق در مقابل غروب هست، یعنی طلوع خورشید یا طلوع معرفت و غروب معرفت. این هم یک معنا هست. یک تقسیم بندی دیگر هم شرق داریم. پس این تعریف دوم خیلی نکته مهمی هست که ادیان ابراهیمی همه در کجان؟ در شرقن، حتی ادیان غیر ابراهیمی. ادیان غیر ابراهیمی مثل چی؟ مثل هندویزم، جینیزم، سیکیزم، بودیزم، شینتویزم، اینا همه در کجان؟ شبه قاره هند و آسیای دور به اصطلاح. یک معنای دیگر شرق هم داریم، شرق سیاسی هست. شرق در مقابل غرب، غرب کشورهای مدرن رو میگن بعد از رنسانس که معمولا اروپایی هستند که نه عناصر مدرنیته رو دارند، و در مقابلشون کشورهای شرقی هستن، اینه کشورهای کمونیسم. میدونید دیگه، تا دو تا کشور، دو تا تفکر داریم که بعد از رنسانس دو تا شیوه اقتصادی بودن. یکی اقتصاد آزاد یا سرمایه‌داری که کشورهای اروپایی بودند که هنوزم هستن، بهشون میگن کشورهای لیبرال، و کشورهای کمونیستی که اقتصاد زیر نظر کی بودش؟ دولت بود. یک معنا هم شرق و غرب به معنای کمونیسم بوده که اینا سالها جنگ سرد داشتن تا اینکه شوروی از هم پاشید. اینی هم که مرحوم امام خمینی بعد از انقلاب نه شرقی نه غربی به این معنا هست، یعنی شرق سیاسی و غرب سیاسی. این هم یک معنای شرق. پس خواستم عرض کنم در جواب سرکار خانوم که معنای شرق میتونه چندین معنای متفاوت داشته باشه. خب از این بحث بگذاریم. عرض کردیم که شرق شناسان به افرادی گفته میشه که اینها غربی هستند و درباره تمدن‌های شرقی کار کردن. تمدن‌های شرقی که کار کردن یعنی شرق اروپا دیگه، به همین تعبیری که به کار بردم. بعد یه تقسیم بندی هایی رو دارند. وقتی میگیم شرق فقط اسلامی نیست، یک بخشش کشورهای اسلامی است، یک بخشش مثلا ادیان شبه قاره هندن، یک بخشش مثلا آسیای دور هست مثل فرض بگیرید چین و ژاپن و اون کشورها. شرق شناسی از قرن 18 در کشورهای اروپایی یک کورس بوده، یک دارای یک رشته بوده، و در ابتدا هم شرق شناسی که به وجود اومده اهدافی داشتن. یه فردی رو ما داریم به نام ادوارد سعید، ایشون در شرق شناسی معروفه، یعنی در واقع خودش اصالتاً لبنانی مقیم امریکا هست و کتاب شرق شناسی ادوارد سعید جزء مهمترین کتاب های شرق شناسی است. ایشون یه تقسیم بندی داره در مورد ادوار شرق، یعنی یه تقسیم چهارگانه ای داره و معتقده که شرق شناسی چهار دوره داشته. اون کتابو پس دادید شما؟ بدید به من یک لحظه، یا ندارید من توی چیز مذهب ببخشید. ادوارد سعید شرق شناسی رو به چهار دوره تقسیم میکنه. دوره اول از فتح اندلس یعنی اسپانیا تا پایان جنگ های صلیبی. خب دوستان میدونن دیگه اسپانیا اسلام که پیشرفت کرد در قرون اولیه تا کجا رفت؟ همه یعنی چی ها؟ خوب بود اگه نقشه می‌داشتیم، یا من دارم نقشه اگه پاورپوینت می‌انداختم. ببین قربان، اسلام از شبه جزیره که شروع شد اومد این مدیترانه، دریای مدیترانه، بالای مدیترانه کشورهای اروپایی هستن. اینجا میشه ایتالیا، میشه ترکیه، این کشورها میشه به اصطلاح لبنان و سوریه و بعد مصر و تا میرسیم به کجا؟ به تونس و مراکش. اینجا یک به اصطلاح تنگه ای داریم، تنگه چی میگن؟ جبل الطارق میگن. و مسلمانان اینجا رو اومدن تا اسپانیا رو رسیدن. یعنی در قرون اولیه اسلام گسترش یافت. حالا تو نقشه نگاه بکنید، از جبل الطارق اومد تا اسپانیا، حتی جنوب ایتالیا رو هم گرفت. الان اگر شما ایتالیا برید، یه منطقه‌ای هست به نام منطقه پالرمو و سیسیل که اونجا اصلا معماریش معماری اسلامیه، کلیساست، ولی کلیساهاش همه سبک چی دارن؟ اسلامی دارن. جنگ‌های صلیبی تا قرن پنجم دیگه، دوره سلجوقیان. اسپانیا کدوم حکومت در اونجا حاکم بود؟ آیا گفتید در کدام دوره اسپانیا فتح شد؟ قبل از فاطمیون، دوره امویان. امویان چند سال حاکم بودن در سوریه؟ نه، در روایتی هم داریم از پیامبر که 40 سال اینها میمونند. در شام یا سوریه 40 سال موندن. منتها عبدالملک که فرستاده های حکومت مرکزی بود در اسپانیا تا 50-60 سال بعدم موندن. یعنی امویان اگر میگید 120-130 سال، این با احتساب اسپانیاست و در اونجا موندن و آثار زیادی هم از خودشون به جا گذاشتن، خصوصا در معماری. ولی به جهت اینکه به هر حال اون موقع مثل الان که نبود مواصلات، یه منطقه‌ای بودش که دست حاکمان محلی اونجا موند و با وجود اینکه امویان توسط عباسیان شکست داده شدن و عباسیان تا قرن پنجم بودن دیگه، ولی حاکمان اموی در اسپانیا تا قرنها، تا قرن دوم حاکم بودن. و آثار فاخر، یه مسجدی هست در کوردوبا یا قرطبه به نام مسجد کوردوبا معروفه، که اگر مدینه رفته باشید، مسجد النبی کاملا بر اساس همون مسجد کوردوبا ساخته شده که معروف است به مسجد هزار ستون. از جهت رنگبندی و قوس و اینها قدیمی ترین مسجده. این در دوره عبدالملک ساخته شد. بعد که مسیحیان اندلس رو گرفتن شد کلیسا، الان که موزه است. ما 2-3 تا اثر داریم خیلی عجیبه، یعنی بین مسلمانان و مسیحیان رد و بدل شد. یکی همین مسجد کلیسای کوردوبا هست که اول مسجد بود بعد کلیسا شد. یکی همین مسجد ایا صوفیه هست در استانبول که اول کلیسا بود بعد که به اصطلاح سلطان محمد فاتح ارتودکس ها رو شکست داد، تمدن بیزانس رو اونجا رو کرد مسجد. اینا جزو آثار فاخر هست در تاریخ معماری مسلمانان و مسیحیان. حالا اجمالا اولین دوره شرق شناسی اگر دقت کنید، تنشی بود که میان مسیحیان و مسلمانان بود. مسلمانان اسلام رو تا اروپا کشاندن. اسلام، اینم بهتون بگم، 2 بار به سمت اروپا رفت. یک بار همین صدر اسلامه، یک بار هم در دوره عثمانی ها بود. وقتی که ترکیه رو یا استانبول رو سلطان محمد فاتح فتح کرد، اروپا رو فتح کرد. شما میدونید دیگه حکومت عثمانی همزمان با کدوم دوره بود؟ صفویه. ما 3 تا تمدن و امپراتوری داریم، هر 3 تا اسلامی بودن و اگر حاکمان ما بوالهوس نبودن، وضعیت جهان اسلام خیلی بهتر از الان بود. ما 3 تا تمدن داشتیم زمانی که هنوز اروپا شکل نگرفته بود. یکی تمدن عثمانی بود، یکی تمدن صفوی بود که از چچن تا بغداد 24 تا کشور زیر یوغ شاه اسماعیل بودند، و یکی هم گورکانیان در هند که اونها هم شیعه بودند در دوره بهمنیان و گورکانیان. هر سه تا هم مسلمان بودند. عثمانی ها سنی بودند، صفوی شیعه بودند، گورکانیان هم در دوره های شیعه بودند. و حتی جالبه الان در هند یک شهری هست به نام دکن، حیدرآباد دکن، اونجا رو میگن اصفهان نو، به زبان فارسی حتی نوشته شده روی سنگ ها. آرزوشون این بود که مثل اصفهان بشن. اصفهان میدونید دیگه، الان نگاه نکنید که شما خرابش کردید. در دوره صفویه پیکاسو ازم میگه که من سبک کوبیس رو از مکتب اصفهان گرفتم. شاردون اصفهان رو مقایسه میکنه با پاریس، توی ویلدورانت هست بخونید، و اصفهان رو برتر میدونه. آرزوی الان چطور بعضیا مثلا دوست دارن برن امریکا، یه دوره مثلا دوره صفوی همه دوست داشتن بیان کجا؟ شما ولی خرابش کردید، رودخونه‌شو خشک کردید، اصلا دیگه اصلا حال ندارم بیاد اصفهان. حالا نه آقا، شلغم کاشتید، زیبایی رو ما فدای کار کرد. باشه، حالا شوخی های من رو زیاد جدی نگیرید دیگه با من. آره، در مثال مناقشه نیست. دوره صفوی دوره بزرگی بود، اوج تمدن اسلامی، تلفیق میان مهندسی، معماری و مذهب دوره صفویه هست. نمیخوام سوال بکنم اصفهانی ها، برید اون استیرلن رو بخونید، اونجا میگه چرا سی سپل هست، چرا 34 تا نیست، 32 تا نیست. اون موقع که این حرفای الان که نه، سی سپل چرا سی سپله، برید استیرلن رو بخونید. و چرا پل علاوردی خان اون یکی چرا 29 تا هست؟ دلیل داره، برید بخونید. من الان بگم نمیرید نمیخونید، دلیل عرفانی داره. حالا چرا چهار باغ 4 تا، چرا 5 تا نیست؟ میگم که شما اصفهانی ها اصفهان خراب کردید قربان. برای اینکه در سوره الرحمن معماران اون زمان مثل الان نبودن که گلابی باشن ندونن فرهنگشون چیه. برای اینکه قرآن میگه که در سوره الرحمن بهش 4 باغ داره، مدهامتان 2 باغ و بالاتر از آن 2 باغ، و فردوس 4 باغ داره، بهشت یا فردوس در سوره الرحمن برید بخونید، 4 باغ داره و 4 تا رودخانه. معماران دوره صفویه متدین‌تر از ما بودن. الان من میرم خونه میگیرم، تا پای معامله میرم دیدم دستشویی رو به قبله است، معامله رو اصلا فسخ کردم. یعنی ماها کجاییم؟ ادعامون هم میشه تحصیل کرده دانشگاهی هستیم، طرف هنوز نمیدونه. 1400 سال معماری ما تحت تاثیر مذهب بوده، بعد معماران الان ما رو نگاه کن. به همین جهت نمیدونی چرا 33 تا دهنه داره. برید ببینید. حالا بگذاریم، دوره صفویه، دوره گورکانی و دوره عثمانی. عثمانی ها شاه اسماعیل رو شکست داده بودن دیگه. دلیل اینکه ایران رو نگرفتن، اطرافیان سلطان محمد فاتح گفتن اینا مسلمانن، ما بریم اروپا رو فتح کنیم. دوره دومی که اروپا از مسلمانان تشکیل شد دوره عثمانی ها بود که تا وین پیش رفتن. الان هم شما منطقه بوسنی اینا برید، شدیداً تحت تاثیر سنت ترکای عثمانی هستند. دوره اول پس در دوره شرق شناسی نزاعی بود میان مسلمانان و مسیحیان تا پایان جنگ های صلیبی. این اولین دوره است. طبیعیه این دوره وقتی که غربی ها میان شرق رو بشناسند، هدفشون چیه؟ سیطره بر شرق. میخوان شرق رو بشناسن که بیان سیطره پیدا کنن و جلوی در واقع از منابع و امکانات شرقی ها استفاده کنن. دوره دوم از جنگ های صلیبی تا تا نیمه دوم قرن 18 هم. حالا من حرف زیاده، الان روشنفکران ایرانی به ویژه اپوزیسیون خارج از کشور که با جمهوری اسلامی بدن، دارن تو کت جوونا میکنن که ما برگردیم به ایران قبل از اسلام. روشنفکران ترک در ترکیه، من با اینا ارتباط دارم، آرزوش رو اینه که برگردن به دوره عثمانی که تا اسپانیا، تا شمال افریقا و عربستان مرکزشون کجا بود؟ ترکیه بود. یه موزه هست اگه یه وقتی رفتید استانبول، لباس امام حسین، شمشیر حضرت علی، لباس حضرت فاطمه تو موزه توپقاپی هست. اونجا چه کار میکنه؟ چطور الان در ایران، بزرگترین موزه در تهرانه دیگه، طبیعیه هرچی در هر جای ایران یافت بشه کجا میره؟ تهران میره. اون زمان چون استانبول مرکز حکومت عثمانی بود، تمام آثار فاخر، یعنی پایتخت مکه و مدینه کجا بود؟ استانبول بود. و اینه که یه موزه فوق العاده عجیبی هست و لباس پیشوایان دین رو شما هم اونجا میتونید ببینید، از شمشیر ذوالفقار تا شمشیر پیامبر، لباس حضرت فاطمه، امام حسین و دیگران. موزه توپقاپی استانبول معروفه، توپقاپی معروفه. همه مکه و مدینه اونور تا به اصطلاح تونس و مراکش، همه پایتختش. افریقا شدیداً الان هم شما برید معماری زیر یوغ. الان ببینید ما سه تا قدرت داریم در جهان اسلام دیگه، در تشیع ایران هست، در سنی وهابیت عربستان، و ترکیه به جهت پیشینش مدعیه، هرچند به قدرت ایران و از جهت قدرت مذهبی ها به پای ایران و عربستان نمیرسه، ولی مدعی سوم جهان اسلام هست دیگه. شما الان افریقا که برید، بسیاری از کشورهای افریقایی، من پرسیدم از بعضی از ائمه جماعتشون که شما از کجا مثلا تایید میشید و فلان، همشون میگفتن مثلا از ترکیه. برای این سه تا قدرت هست. میخواستم الغرض اینو بگم، ایران بی تردید اوج تمدنش دوره صفوی است تا شاه عباس دوم، ولی اپوزیسیون ما چرا گردن نمیذاره به این دوره؟ نمیخواد از چا بیرون بیاد، از جمهوری اسلامی واردشی، میگه از چاله در بیاد وارد چا بشه. این شهامت رو نداره که بگه دوره صفویه از چچن تا بغداد. به همین جهت رو تبل قبل از اسلام میکوبه، آها دوره مثلا هخامنشیان و این حرفا. بله، حالا قبل از اسلام دیگه، دوره ساسانی که ضعیف بود. غرض میخوام بگم که عثمانی ها، ولی نه، روشن فکران ترک میگن ما میخواییم برگردیم به دوره عثمانی. بله، برای هر کشوری به خودش یه آرمانی داره دیگه. بله، الان به هر حال عثمانی ها مدعی هن دیگه تو جهان اسلام، سعی میکنن تو معادلات سیاسی و فرهنگی دخالت بکنن. بگذاریم، میخواستم این تن رو بزنم که اپوزیسیون ما متاسفانه الان یکی از های پروبلم ها و از مشکلات اساسی جوانان ما توی ماوراء همینه. مسیحی ها هیچ وقت نمیگن مسیح آسیایی است، ما اروپایی ها چرا باید پیروی کنیم؟ یهودی ها نمیگن پیامبر ما موسی آفریقایی است، ما چرا در آسیا هستیم؟ تنها فقط مسلمان ها هستن تو کت جوان های ما رو میکنن. ایام محرم میشه، امام حسین عرب بوده، حضرت محمد عرب بوده، ولی هیچ وقت مسیحی های اشکال تا حال به خودشون نکردن. بله، الان یکی از مسائل اساسیه دیگه، یکی از مسائل اساسی ما. و جمهوری اسلامی هم از فرصت ها استفاده نمی کنه. همین کوروش مرحوم علامه نظرش اینه که ذوالقرنین که در قرآن سوره کهف از او تعبیر شده به عبدون ساله، چهار تا نظر هستی که در مورد ذوالقرنین، یکیش همین نظر کوروشه که علامه این رو پذیرفته. جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد که حالا برای ابو لولو تو مقبره میسازی که به خاطر پول خورد رفت عمر رو کشت، حالا برای کوروش هم میومدی میگفتی که این ذوالقرنینه و قرآن ازش تعبیر به عبدون ساله میکنه، چیز کمی که نیستش که. ولی ما نیومدیم استفاده کنیم. الان جوانای ما فکر میکنن یا ایرانی باید بشن یا مسلمان باید بشن. دقت میکنید؟ اصلا من نمیدونم این چیزا رو. من میگم که چرا ما استفاده نمی کنیم. من یه وقتی دانشگاه شیراز سخنرانی داشتم اونجا گفتم، دیدم اساتیدم استقبال کردن، گفتم چرا جوان ما فکر میکنه ایرانی بودن و اسلامی بودن پارادوکسیکاله، قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ من که نگفتم علامه جدیترین مفسر شیعی هست. حالا ایشون که میگه ذوالقرنین کوروشه، نظر ایشونه دیگه. چهار تا نظر هست که نظر علامه اینه که اصلا ذوالقرنین دو شاخ، عکس کوروش هم ببینید یه کلاهکوتی داره که دو شاخ هست. حالا به هر حال میخوام بگم که بگذاریم، اب نداره. ما قربان، من نه، من هم این بحثا رو لازم میبینم، لازمتر از مستشرقین هم میخوام ازش بگذرم. ادعی میخوان اسلام قبل، ایران قبل از اسلام رو مطرح کنن فقط برای اینکه بزنن تو پوز جمهوری اسلامی. حالا ما چرا از این موقعیتی که حالا هر کی که قبل از اسلام بوده بد که نبوده، دوره ساسانیان دوره ضعف بوده، حاکمان ساسانی آدمای بلهوسی بودن و ایرانی ها اسلام رو پذیرفتن، دوره هخامنشیان افرادی داشتن که افراد خوبی بودن. حالا احتیاج نیست هر کی قبل از اسلام بود آدم بدی باشه که. حالا کوروش آدم خوبی، حالا نمیگیم پیامبر بوده، چطور قرآن مثلا از بعضی از حکیمان، چطور لقمان مثلا انسان وارسته است. بنا به نظر علامه کوروش هم چیه؟ همینطوره. بگذاریم. دوره دوم از جنگ های صلیبی تا قرن 18، این دوره ببینید رفقا، ایران تا زمان شاه عباس دوم با شکوه‌ترین فرهنگ بوده. از شاه عباس دوم چه اتفاقی میفته که شما اصفهانی ها دیگه، اصفهان به قول شاردون بالاتر نیست از پاریس؟ چی شد بعد از شاه عباس دوم؟ از شاه عباس دوم به بعد یه اتفاقی میفته. تعجب میکنم از شما. رنسانس شد در غرب دیگه. وقتی رنسانس شد دیدید، انقلاب صنعتی دیدید، اینا مسابقه دو گاهی میشه، اون 100 متر آخری که بن جانسونی میاد از کنار. ایران تا دوره شاه عباس دوم با شکوه‌ترین فرهنگ بود. زمانی که رنسانس میشه ما منفعل میشیم. از این دوره یعنی 300 ساله که غربی ها از ما جلو زدن. 300 ساله. تا 300 سال قبل عرض کردم آرزوی غربی ها این بود که بیان مثلا جهان اسلام رو ببینند. از 300 سال قبل که رنسانس که شد، از این دوره جوانای ما میرفتن غرب تحصیل میکردن، تحت سیطره چی میشدن؟ غرب میشدن. یکیش اینه، یکیش هم بلهوسی شاهان هست. شاه سلطان حسین با وجود اینکه علما رو دوست داشت و مرحوم مجلسی بهار رو در زمان ایشون جمع کرد، ولی خودش آدم تریاکی و ولی بلهوسی بود دیگه، و اونقدر سست بود که محمود افغان اومد و صفویه رو چیکار کرد؟ شکست داد. دوره اول صفویه اوج شکوه تمدن شیعی است که قزلباشان کلاهشون چرا 12 ترک بود؟ چون شیعه اثنا عشری بودن. دوره شاه عباس، دوره شاه تهماسب، اینا دوره اوج تمدن اسلامی و شیعی است. یعنی بعد از اون به قول حامد الگار تا میرسیم به دوره جمهوری اسلامی که به هر حال حکومت شیعی هست. ولی این فرق رو داشت که اون زمان که حاکمان صفوی بودند همتراز نداشتن، هماورد نداشتن در اروپا. دقت میکنید؟ اگر حاکمان ما بلهوس نبودند و قدر فرصت رو میدونستن، شما بعد از صفویه ایران کم کم لاغر میشه، کوچک میشه. پادشاهان بلهوس اون یکی دریا رو میبخشه، میگه شوره، اون یکی قفقاز رو میبخشه. جدیدن یه کاری داشتم در مورد روشنفکران قفقاز میخوندم در دوره قاجار. تا مدت‌ها روشنفکران گرجستان و آذربایجان منتظر بودن دوباره بپیوندن به ایران. یا پادشاه ابله برای اینکه بره بچره اروپا، بعد میومد پول نداشت، ایران رو چی میکرد؟ بذل و بخشش میکرد. اینه که شما تا دوره جمهوری اسلامی همه حاکمان که اومدن ایران رو لاغرتر کردن. فقط در همین دوره است که یک وجب از ایران به برکت جوونا و شهدا داده نشد. دوره از پهلوی بگیر، دوره قاجار بگیر، تمام پیمانهایی که بود همه ایران رو تفکیک کرد، 24 تا کشور شد اینی که الان هست. ولی عرض کردم دوره صفوی دوره اوج بود. تا نیمه دوم قرن 18 از جنگ‌های صلیبی یه دوره فترته، یه دوره است که دیگه نزاع میان اسلام و مسیحیت نیست، مثل یه حالت جنگ سرد. در این دوره هم کسایی که می اومدن شرق رو بشناسن آثار فاخری داریم. در این دوره، در این دوره شرق شناسی باز به این دلیله که عده میخوان بیان شرق رو بشناسن، از امکانات شرقی ها چی بکنن؟ استفاده کنن. اما دوره سوم مهمتره، از نیمه دوم قرن 18 تا پایان جنگ جهانی دوم. ببینید زمانی که رنسانس میشه در غرب، از این دوره به بعد شرق عقب میفته و غربی ها در واقع میان به کشورهای شرقی نزدیک میشن. هم جنبه میسیونری دارن، میشنری یا میسیونری یعنی جنبه ترویج مسیحیت، و هم میخوان بیان سیطره پیدا کنن. دو تا کتاب رو توصیه میکنم بخونید اگر علاقه دارید. یکی کتاب 3 سال در میان ایرانیان هست، 3 سال در میان ایرانیان، مال گوبینو سرکنسول فرانسه بود یا انگلیس، اگر فرانسه بود در ایران، بله ترجمه شده، خیلی کتاب قدیمی هست. 3 سال در میان ایرانه. یکی هم کتاب 1 سال در میان ایرانیان ادوارد برام. این دوتا کتاب خیلی کتاب های خوبی است. در این دوره، دوره است که مدرنیته وارد ایران شد، حتی در مذهب. اصلا دلیل این که بهائیت در دوره قاجار به وجود اومد چرا؟ برای اینکه میتونست خودش رو با مدرنیته چی بکنه؟ وفق بده. حجاب که نداشت. حسین علی بها میگفت من جانشین حضرت محمدم دیگه، صلوات الله علیه. یعنی اسلام منسوخ شده، اسلام رو قبول دارن، میگن ولی ما بعد از اسلام اومدیم. معروفه در دوره قاجار هر کی عینک میزد یا روزنامه میخوند میگفتن بهایی شدی، این علامت روشنفکری بود. قرة العین اولین کسی است که کشف حجاب میکنه. دوره قاجار یه دوره بدی بود برای ایران به جهت اینکه رنسانس در غرب شکل گرفته بود و ما شرقی هم که عقب مونده بودیم. ناصرالدین شاه میرفت فرانسه رو میدید، دهنش وا میموند، میومد مثلا شمس العماره ساخت. چی؟ اولین دوربینی رو که برادران لومیر اختراع کردن، 5 سال بعد ما در ایران دوربین داریم، پیانو داریم، برید کاخ گلستان میبینید. و اینها شاهانی بودن که دهنشون وا مونده بود، کمان که روشنفکرام هم اینطور بودن، میرفتن اروپا. همشهری های شما دیگه، رضا عباسی و محمد زمان وقتی رفتن اروپا اومدن نقاشی مینیاتور رو به هم زدن، یا اسماعیل جلایر میره و میاد و مسیحی میشه. این دوره خیلی دوره عجیبی است. ما هم اگر بودیم فکر نکنید مثلا حالا ما تو گرده تاریخ نشستیم، ما چشم باز کردیم، ماشین دیدیم، تلویزیون دیدیم، ماهواره دیدیم، من نمیدونم فکس دیدیم، برای ما جذابیت نداره. ولی شما هم دوره قاجار بودید، تازه رادیو کشف میشد، جمعه فامیلا رو دعوت میکردید بیاید خونه، میخوایم رادیو گوش بدیم. الان برای ما مضحکه دیگه. بله، دوره قاجار دوره‌ای بوده که مدرنیته در غرب اومده بود و شرقی هم دهنشون وا بود. الان اگر میبینید ماها، همین 20 سال پیش که تازه موبایل اومده بود، طرف میرفت خواستگاری میگفتن این آقا موبایل داره. حالا کسایی که مثل ما معمرن این حرف رو میفهمن یعنی چی، میگفتن این آقا خونه داره، ماشین داره، موبایل هم داره. تازه موبایل اومده بود، خیلی گرون بود، همه نداشتن. و الان ما خندمون میگیره مثلا موبایل، مثلا مثل اینکه الان یکی بره خواستگاری بگن این آقا مثلا کاپشن هم داره مثلا. حالا ماها گاهی رو گرده تاریخ میشینیم الان میگیم خیلی طبیعیه، ولی شما دوره قاجار بودید، یه فردی مثل ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه میرن غرب، میان و از این رو به اون رو میشن. دقت میکنید این دوره برای جهان اسلام خیلی دوره بدی بود. احساس عقب ماندگی داشتن. دقت میکنین الان شما وقتی میرید اروپا چشمتون رو نمیگیره، غیر از سیستم دانشگاهیش که حداقل من چشم منو میگیره، ولی ساختمون شما برای آدم جذابیتی نداره. کاخ گلستان اگه برید روی کاشی ها عکس منطقه ورسای هست، این منطقه اطراف پاریس که کاخ ورسای معروفه. این ناصرالدین‌شاه که رفته بود ورسای رو دیده بود، اومده بود شمس الاماره رو ساخت که تو خود کاخ گلستان هست. دهنشون وامونده بود. بعد تمام کاشی ها مثلا زنانی با لباس های فرانسوی هست. دقت میکنید دوره قاجار یه دوره بدی بود برای، از دوره شاه عباس دوم به بعد که دوره قاجار میشه، بعد میایم دوره پهلوی، این دلبردگی مدرنیته یکی از جدیترین پرسش ها در جهان اسلام در 300 سال گذشته نسبت میان سنت و مدرنیته است. این هیچ سوالی رو من از این جدیتر نمیدونم که روشنفکران مذهبی، متدینان و عالمان دینی باید تکلیف خودشونو با این پرسش روشن میکردند. از یه طرف مدرنیته داره میاد، از یه طرف سنت هست و داره کاهش پیدا میکنه. تا الان این پرسش هست. امسال من یه اتفاق عجیبی که در اصفهان شاهدش بودم، این کورسی رو که داشتیم در اصفهان، من از اصفهانی ها بد نمیگم، من اصفهان رو خیلی دوست دارم، خیلی من اصفهان رو دوست دارم، فطریه، بله، قشنگترین شهرها شهرهایی است که رودخونه وسط شهر بگذره. اکثر شهرهای قشنگ دنیا مثل پاریس، ملبورن، من نمیدونم هامبورگ، روم و اصفهان تا قبل از اینکه خشک بشه، قشنگترین شهرهای دنیا واقعا این خصوصیت داره. بله، علمای بزرگی داره دیگه، بزرگترین عرفای ما مال دوره ایست که کربن میگه دوره الهیات عرفانی. الهیات عرفانی از دوره ایلخانان تا صفویه، بزرگترین عالمان شیعی همینطوره. حتی اصفهانی نبودن، از جبل عامل اومدن، چون حاکمان صفوی شیعی بودند. شاه طهماسب اصلا مرحوم مجلسی یک کتابی داره به نام رجعت، برید کتابو ببینید. ایشون اصلا فکر میکرد دوره شاه سلطان حسین عصر ظهوره. یا مثلا علمایی که دوره شاه طهماسب بودن، خیلی هاشون میگفتن دوره شاه طهماسب شما خواهید دید ظهور حضرت رو، و خیلی به ظاهر قاطع الان چطور بعضیا میگن ظهور نزدیکه، علمای اون زمان خیلی اعتقاد به این بحث داشتن. یکی از کسایی که نقد کرد این فکر رو یه فردیست به نام میرلوهی که حتی انتقاد کرد به علمای اون زمان که شما چرا میگید که این دوره، حالا نه اینکه تشیع اومده بود و به قدرت رسیده بود، خیلی از علما از سید ابن طاووس بگیرید تا دیگرا، سید ابن طاووس که اصلا صریحاً چون عباسیان شکست خورده بودن، ایشون میگه اصلا اون سیدی رو که بعضیا مثلا میگفتن امام خمینی هست، ایشون میگه اون سیدی رو که گفتن از ظهور میکنه اون منم، نه اینکه به خودش نسبت بده، نه، میگفتش اون سیدی رو که گفتن که حضرت در زمان او میاد و عباسیان شکست خورده چون روایت داریم، اون منظور منه. یعنی علمای شیعه میخوام بگم که در تایید حرف شما، بزرگان تشیع در دوره ای رو که ازش تعبیر به الهیات عرفانی میکنیم، یعنی از دوره ایلخانان تا صفویه، همه کجا بودن؟ اصفهان بودن. من میگم شما بدید، شما میگم که از اون پیشینه خودتون شوخی میکنم، همینطوره شوخی میکنم، من دوستتون دارم، من نمیخوام تعریفتون رو کنم لوس بشید، ولی اصفهانی ها خیلی مدیرند، بهترین مدیران ما تو مملکت اصفهانی هن. حالا بیش از این دیگه لوس میشید، دیگه همینقدر بسته. من نه، من که قومی هم نیستم. حالا بگذاریم. عرضم حضورتان، پس سومین مرحله ای که نخواستم، فقط ارادتمو بهتون بگم، شوخی میکنیم. چی بود داشتم میگفتم؟ اون دوره ای که شهریور ما یه کورسی رو داشتیم هنر اسلامی، توریست ها که اومده بودن دیدم لباس ایرانی ها زننده تره تا توریست ها، خیلی تأسف خوردم. یعنی قبلا که توریست‌ها که می اومدن انگشت نما بودن، بعد من 20 تا توریست آوردیم و دیدم هیچ کدوم، من یه لحظه پلوی هشت بهش بودیم جلسمون، بعد نگاه کردم دیدم اینایی که تو پارک نشستن خیلی بر من عجیب، رفقا گفتم تأسفه که ماها یه زمان توریستا می اومدن مشخص بودن اینا توریستن، دیدم دیگه الان توریستا مشخص نیستن. حالا نه من که این بحثی که داریم میگیم اصلا ربطی به اسپانین ها نداره، کل همه جا هست. بله الان قومش هم شما. به هر حال دوره سوم دوره بوده که شرق شناسی تا پایان جنگ جهانی دوم، این دوره به نظرم دوره است که مدرنیته غرب به جهان اسلام ضربه سنگینی زد و شرق شناسان این دوران و دانشگاه های غرب حتی اومدن برای ما آثار نوشتن، حتی درباره عرفان ما، حتی قرآن شناسی ما، کتاب های ما رو اونها به ما شناسوندن. خیلی عجیبه این دوره. ما در این دوره رشد علمی آنچنانی که باید داشته باشیم نداشتیم، در حالی که در غرب دانشگاه تأسیس میشه. ببینید این دوره خیلی عجیبه. ما تا قبل از قرن 18 بازار مصر تو ایتالیا بود. اصلا پارچه فاستونی که میگن مال فستات مصره. این منطقه سیسیل و پالرمو که گفتم تو ایتالیا که الان کنفرانس های هنر اسلامی اونجا میشه، کاملا تحت تأثیر سنت اسلامی است. بازار مصر، خب میدونید دیگه، تو کشورهای عربی به جهت اینکه حکومت های فاطمیون بعد ایوبیان اینا همه در مملوکان در مصر بوده، مصر الان هم جزو کشورهای فرهیخته است. حتی تو ترجمه هم از ما 10 سال جلوترن. یعنی کارهایی که تو مصر ترجمه میشه بعضیش دیدم 10 سال بعد در ایران ترجمه شده به جهت نزدیکی به اروپا. دوره دوم یه دوره‌ای بودش که جهان اسلام در اروپا تأثیر داشت و غربی‌ها تحت سیطره جهان اسلام بودن. آثار ما رو اقتباس می‌کردن، برمی‌داشتن، ولی دوره سوم از ما جلو زدن و این ذهنیت تا الان هست. دقت می‌کنی؟ عرض کردم دقیقاً مثل این دونده‌ها که اون 100 متر آخر می‌بینی یکی میاد از کنار و کورس می‌گیره و همه رو جلو می‌زنه. شما فکر نکنید مثلا غربی‌ها همیشه اینطور بوده. نه، شما قبل از قرن 18 شما نگاه کنید غربی‌ها از ما هیچ پیشرفتی نداشتن که آثار ما رو شما نگاه کنید و آثار اونا رو نگاه کنید. آثار تمدن، اولین بار فرانسوی‌ها حمام تو سرزمین‌های اسلامی دیده. ما از دوره سلجوقیان، یعنی بهداشت دیگه، جزء شاخص‌های رشد چیه؟ یکیش بهداشته، یکیش قدرت نظامیه. کاروانسرا، حمام، آبنبار، اینا همه عناصری است که بعدها مدرنیته میخواد به اینها برسه و ما از دوره سلجوقیان داشتیم اینها رو. ولی بعد از قرن 18 به جهت عرض کردم حاکمان به اصطلاح ضعیف و دلایل دیگر که دیگه نمیخوام اون دلایل بگم، اینها باعث شدش که مدرنیته رشد کرد و از ما جلو زد. دوره سوم که نیمه دوم قرن 18 تا پایان جنگ جهانی دوم باشه، بهترین کارها در حوزه شرق شناسی شکل میگیره. دایره المعارف می نویسن، کتاب می نویسن. ما هنوز دایره المعارف نداریم. بگید ببینم رفقای طلبه، دایره المعارف فقه ما کدومه؟ هزار سال هم تاریخ فقه داریم. الان آقای هادوی اینا دارن تازه می نویسن، هنوز ننوشتن. در دو سه دهه دوره جمهوری اسلامی است که دایره المعارف تشیع زیر نظرهای بجنوردی اینها دایره المعارف اسلام داره شکل میگیره، در حالی که از 200 سال پیش ما دایره المعارف اسلام داریم تو غرب. هستین که می نویسه، یعنی سیستم های آکادمیک اونها جلوتر بودن، که خواهم گفت اولین کاری که در حوزه مهدویت شکل میگیره مال همین دوره است که یه فردی به نام دارمستتر میاد کتاب می نویسه در خصوص مهدویت. این دوره به هر حال دوره است که نوعاً هم نویسندگان روششون تاریخی نگری است، یعنی نسبت به اسلام خوششون نمیاد، نگاه عاقلاً در صفی دارند، خودشونو برتر میدونند و میان در مورد ما چی میکنن؟ نظر میدن، کتاب مینویسن. و دایره المعارف هایی که اونها نوشتن مال 150 سال پیشه، چون میدونید دیگه بالاترین حد تألیف اول مقاله مجله است، بعد کتاب، بعد میشه دایره المعارف. دایره المعارف بالاترین سطح و عمومی ترین سطحه. شما وقتی دانشگاهی که میرید اگه در مورد این مطلب میخواید تحقیق کنید، بهترین کتابی که میتونید به اصطلاح درش اطلاعات پیدا کنید، کتابایی است که دایتون معارف باشه، انسایکلوپدیا باشه به اصطلاح. و ما از 200 سال پیش در غرب میبینیم در مورد اسلام حتی کتاب نوشته میشه. شرق شناسی مستشرقین این دوره شکل میگیره. و دوره چهارم دوره است که از جنگ جهانی دوم تا کنون ببینید. در این دوره، حالا من در مورد مهدویتش هم خواهم گفت، جنگ جهانی دوم تا کنون خصوصیت دوتا جنگ جهانی اول دوم چی بود؟ یکی اینه که جنگ جهانی اول دوم محصول چیه؟ بگید بینم. محصول چی گفتید؟ مدرنیته. آفرین. مدرنیته مهمترین ویژگیش چی بود؟ مدرنیته مهمترین ویژگیش یکی علم بود و یکی عقلانیت، یکی ساینس، یکی ریزن. جنگ جهانی اول دوم چند میلیون آدم کشته شد؟ 4 میلیون یا 5 میلیون؟ 80 میلیون. آفرین. نه، همون که گفتن درست. 80 میلیون. الان بعضی از منتقدان مدرنیته که اینها میگن اندیشمندان پست مدرن یا پسا مدرن، اینها معتقدن که آقا شما که میگفتید علم و عقل میخواد دنیای ما رو چی بکنه؟ آباد کنه. پس چرا 80 میلیون آدم کشته شده؟ خیلی وحشتناکه. 4-5 میلیون آدم در ایران فقط از قحطی و گرسنگی مردن. چون تاریخ گذشته، ما مال اون دوره نبودیم، الان حالیمون نیست. من یادمه مثلا پدر مرحوم ما میگه ما بچه که بودیم مثلا در ایران نون نبود بخوریم. ایران هم مرز میان متفقین و متحدین بود دیگه. منتقدان مدرنیته میگن آقا علم و عقل که شما هی حلوا حلوا میکردید، ما تا شرقی ها میخواستیم لباس سنتی بپوشیم، معماری سنتی داشته باشیم، ما چی میگفتن؟ تو فناتیکی. علم این رو نمیگه. این لباس میخواستیم بپوشیم؟ نه، تو امولی، باید مثل مردم غرب باشیم. اندیشمندان پست مدرن میگن که علم و عقل باعث شد 80 میلیون آدم کشته بشه. به قول بودریار میگه هیچ وقت بشر مثل الان توانایی تخریب طبیعت رو اینقدر نداشت. خیلی حرف عجیبی است. الان کلاهای هسته‌ای که هست میگن 7 بار میشه کل کره زمین رو چیکار کرد؟ نابود کرد. 7 بار میشه کل کره زمین رو نابود کرد. به همین جهت پست مدرن ها منتقدن به مدرنیته و معتقدن علم گرایی افراطی و عقل گرایی افراطی هر دو چیه؟ خطرناکه. به همین جهته که در چند دهه گذشته ما بازگشت به دین رو میبینیم در کل جهان. بعد از کدوم واقعه؟ اگه گفتید چی؟ بگید. نه، قبل از 11 سپتامبر. یکی انقلاب اسلامی ما، بی تردید. ما این حرفا رو بعضیا فکر میکنم مثلا سیاسیه یا مثلا میخوایم حرفای مثلا حزب اللهی بزنیم، ولی بی تردید انقلاب ایران باعث شد میشل فوکو که خودش پست مدرنه بیاد ایران. براشون جالب بود که یک انقلاب اواخر قرن 20 نه سیاسیه و نه اقتصادیه. یکیش این دیگه. چی عزیزم؟ خب اونو ما توی پروسه انقلاب میدونیم دیگه، حالا نمیخوایم تفکیک کنیم مثلا. خب اینم تقریبا معنویه، رخدادهای تاریخی رو دارم میگم. یکیش فروپاشی کمونیسم. کمونیسم جدیترین مخالف دین بود دیگه. کمونیستا جدیترین مخالف ادیان کیا بودند؟ غربی ها مخالف دین نیستن که، مخالف نهاد کلیسا هستن. ولی شما در غرب کلیساها پر آدمه. هیچ وقت غرب ضد دین نبود، ولی کمونیسم چی بود؟ فرق بذارید میان ضد دین و غیر دینی. یه بار میگیم فلانی آدم غیر دینی هست، ولی میگیم این آقا ضد دینه. خیلی بین این دوتا فرقا، حالا غربی ها چون اصطلاح دارن میگن آن ریلیجیس من، آنتی ریلیجیس من، میگن این فرد غیر دینی است، دیندار نیست، یکی میگن این فلانی ضد دینه. غربی ها ممکنه دینی نباشن ولی ضد دین نیستن. 95% مردم غرب دین دارن، یه پکیجی رو قبول داره، یکی کاتولیکه یکی ارتدوکسه. ولی کمونیست ها چی بودن؟ ضد دین بودن. چی هن؟ اصطلاح جوانا رو ما یاد بگیریم بعدم نمیاد. چی لسبه؟ فارسیه، انگلیسیه، چی؟ لسبه؟ خب باشه. کمونیست ها ضد دینن. ایشون نمیدونم چی میگه. مهم نیست، لفظ مهم نیست. نخواستم یاد بگیرم. عرضم حضورتان کمونیست ها ضد دین بودن. تمام کلیساها و مساجد رو تبدیل کردن به انبار، طویله. زمانی که انقلاب 1917 شد 60% مردم روسیه یا ارتدوکس بودن یا مسلمان. الان شما برو روسیه رو ببین. الان من یکی دوتا از دانشجوهامون رفتن دکتری اونجا، با اینا در ارتباطم، شدیداً ارتدوکسن و وفادارن. الان همین دوگین که اومد مشاور پوتین بود، یکی دو بار تلویزیون هم اومد اون نادر طالبزاده ناورداره، هرچند پرت پلا میگفت ولی این علاقش به گنون و قربان خیلی زبان زد بود، خیلی عجیب بود. شاید هم جزو مشاوران جدی پوتین هست. اینی که اصلا روسیه به ایران نزدیک شده، اون که میگفت آره بین ما و شما وحدت هست، ما هم شما معتقد به منجی هستید، ما هم معتقد به بازگشت مسیح هستیم، آورده بودن. میگم حرف پرت پلا زیاد میزد تو حرف سطح حرفه‌ای، من نمیخوام بگم حرفش اهمیت داشت، ولی برای من جالب بود. شوروی که زده بود زیر میز و فقط ازش اتیست ملحد در می اومد، الان شما برید ببینید مسلمان هایی که شدیداً معتقدن به اسلام، به ارتدوکس. یا مثلا پوتین میبینید چقدر اظهار علاقه نشون میده به ایران، میاد مثلا پیش مقام رهبری میره. خیلی عجیبه، شوروی کمونیست. و خیلی جالبه این نکته، حالا من این بحث من نیست، یه فرصت دیگری رو میطلبه. جدیترین کشور ضد دین در بعد از رنسانس کدوم کشور بود؟ نه کمونیسم، نه در غرب، فرانسه بود. اصلا عصر روشنگری، یه حلقه‌ای دارن به نام حلقه روشنگری یا انلایتنمنت میگن، مثل ولتر، روسو، مونتسکیو، یه جا هم دفنن تو پاریس. اینا میگفتن هر چی که دین بگه عکسش درسته. فرانسه بعد از رنسانس خیلی ضد کلیسا بودن. الان بیشترین داعش مال فرانسه هن. این که میگن سکنجبین صفرا فزود، خیلی عجیبه که دنیا گاهی از کجا به کجا میرسه. فرانسه ای رو که جدیترین مخالف کلیسای کاتولیک بود، 2000 نیروی به اصطلاح داعشی ها مسلمان هایی هستن که در فرانسه بزرگ شدن و شدیدن افراطی هن. یعنی میخوام بگم که گاهی افراط و تفرید با هم رابطه داره، با هم رابطه داره. یعنی چیزی رو که افراط بکنی، گاهی ضد دین ترین آدم ها از خانواده های چی هن؟ دیندار میتونه باشه. الان اینکه جدیترین کسایی که بر علیه اسلام 6-7 جلد کتاب نوشت، اون شجاع‌الدین شفاست. شجاع‌الدین شفا، حالا رفقایی که قم بودن میدونن، اون دارالشفا مال پدرش بود، اولین پزشک قم بود که بالای داروخونش نوشته بود دوا اینجاست شفا جای دیگر است. اون یه پسری داره که نامه‌های شعر اون تصحیح میکرد به نام شجاع‌الدین شفا، که یه جلد کتاب بر علیه ادبیات هم داره، که پارسال مرد تو فرانسه بود، که اصلا تاریخ ایران رو اون کرده بود 2535 شاهنشاهی. از اون ضد اسلام های درجه یک که حداقل 6-7 جلد کتاب بر علیه اسلام و قرآن و اینها نوشت. این خیلی عجیبه، میگم روزگار عجیبی است که گاهی سکنجبین صفرا فزود. فرانسه ای رو که ضد دین بود، شوروی که ضد دین بود و کمونیست، یکی از مبانیش چی بود؟ ضدیت با مفهوم متافیزیکی و خدا. حالا الان میبینه گرایشات ارتدوکس شدید، گرایشات اسلامی شدید داره. یک بخش الان این بعد از فرانسه چچنیا هستن. چچن مال جنوب در واقع روسیه است دیگه. به هر حال میخوام عرض کنم که این دوره، دوره سوم، دوره چهارم که بعد از جنگ جهانی دوم هست، یک جریانی پیش اومد که از قضا به نفع اسلام و ادیان شد و اون این هست که آنچه که باعث الان بعضی از اپوزیسیون گاهی خارج از کشور، گاهی من تو برنامه هاشون رو میبینم، یکی از پرسش هاشون اینه، لیکن نام نمیبرم اینا رو، میگن آقا اسلام خشونت رو ترویج میکنه. به یکی از اینا گفتم توی فرانسه، گفتم اسلام خشونت رو زیاد میکنه؟ جنگ جهانی اول دوم رو مسلمان ها و مسیحی ها به وجود آوردن، هیتلر مسلمان بود، مسیحی بود، این همه آدم کشت. حالا چهار تا آدم احمق مثل داعش رو شما دیدی که نمیتونید بگید که اسلام خشونت رو افزایش داد. برید تاریخ رو نگاه کنید، خشونت اهل اسلام، دین، نه اسلام، همه ادیان اهل مدارا هستن، اهل گذشتن، نمیخواد خون از دماغ کسی بریزه. ولی علم و عقلانیتی که شما ادای انتلکتوئل ها و روشنفکرا رو در می آوردید، اینها بیشتر آدم کشتن. 80 میلیون آدم محصول همین علم و همین تکنولوژی شما، اولین کشور شما بودید که آدم کشتید توی جنگ جهانی دوم با همین بمب اتم. الان آخه بعضی اینایی که اپوزیسیون خارج از کشورن، اینا میشینن توی پرگار و اینها میگن آره دین خشونت رو افزایش میده. هرچند داعش یک لکه ننگی هست تا سالها، توی خانواده هستیم یه همه تأثیر کرده است، یه داداش هم داریم معتاده، آبروی خانواده رو میبره. داعش هرچند یک لکه ننگیه که حالا شسته نمیشه، ولی نباید قضاوت کرد که آقا نه اسلام اهل خشونته. اسلام کجا اهل خشونته؟ شما همش جنگ کردید در دوره‌ای که کتشلوال میپوشید، اتکلون هم میزدید، بعد 80 میلیون آدم رو کشتید. بعد از جنگ جهانی دوم نقد مدرنیته، یعنی نقد علم و عقل، باعث شد که ما بازگشت به سمت معنویت خواهی داریم. در چند دهه گذشته، بعد از انقلاب ایران، بعد از فروپاشی کمونیسم، ما دوباره بازگشت به معنویت رو میبینیم. اینو از ادبیات و هنر غرب هم میتونید بفهمید، از سینمای غرب هم میتونید بفهمید، از آثاری که نوشته میشه، از روانشناسی، جریانات فرا دینی اخلاقی. من عمدن میگم گرایش به معنویت ها، این معنویت حتما معنویت دینی هم شاید نباشه. معنویت خواهی، بازگشت به این که عالم فرا ماده هم چی وجود داره و من نیازمند اون هستم. شدیداً حلقه ها، الان ما ده ها پیامبر زنده داریم. من دیدم خیلی از این پیامبران زنده رو دیدم بعضی جاها، مثلا مهاویرا کتاباش همه جا فروش میره تو فرودگاه بین المللی، سای بابا، کریشنا مورتی، دالای لاما، اینا کسایی هستن که جزو پیامبران زندن. حالا دالای لاما که مرد، نه پیامبران دین دارن، پیروانی رو دارن، ده ها میلیون پیرو بشونن، شریعت هم دارن، اصلا دینن، جزو ادیان زنده هستن. میگه ما پیامبریم. گفته من امیرالمومنین، که حالا لفظ عامیه، اون اشکالی نداره. نه اون که بله اشکالی نداره. حالا بالاتر از اون، مثلا که طرف داریم مثلا احمد الحسن که میگه مثلا فرزند امام عصرم و بعد از امام عصر من به حکومت میرسم. الان در ایران بین طلبه ها من دیدم مرید داره. آقای دکتر آیتی همشهری شما، یه وقتی دعوتش کنید بیاد براتون یه جلسه سخنرانی بکنه، چون تو اصفهان شنیدم مرید داره، دیدم تو جریان کربلا 40 میگن موکب داشتم، بچه هایشون تعجب کردم. آقای شهبازی هم کار کرده. آره حالا من 40 شنیدم که اینا یه سری بچه های اصفهان بودن، طرفدار احمدالحسن بودن، اسمشو میگفتن صلوات میفرستادند و فلان. این احمدالحسن جزو نیروهای حزب بعث بوده. نه اونا حالا نه شیرازی ها فرق میکنه. نه اینا رو با هم جمع نکنید. نه اونا حالا به هر حال حالا گاهی تعابیر، حالا من نمیخوام زیاد بحث های ژورنالیستی بشه که تعبیر به کار ببریم. قربان از اون آدم هم تو صده شما هم داریم. اینا خیلی ولوی هستند و حالا من نمیگم که نه، من نمیگم، من نمیپسندم حتی رهبری دو سه بار در تعابیرشون به کار بردن کسایی که تکفیری شیعه هستند و اینها. اگر میبینید که دیروز یکی از بزرگان داشت جای سخنرانی میکرد، میگفت اگر میبینید تو عسکریه این بمب میذارن، اول همینایی که میان انتحاری به اینا نشون میدن که شما بر علیه مثلا همین های شیرازی اینها و دامادش و اینا میان بر علیه خلفا حرف میزنن، اون هم دوست داره شما الان یکی از دلیل رو فوش بده، به چه حالی میشی؟ که اصلا رهبری حرام کرد دیگه که فوش دادن علنیه بر خلفا رو. خب شما الان یکی کسی بیاد بر علیه مثلا فرض بگیرید امام علی یا ائمه دیگه فوش بده، چه حالی پیدا میکنید؟ حالا بیشتر هم نباشه مثل ماست دیگه قربان، مذهب همیشه تعصب میاره. به همین جهته که رهبری حرام کردن به اینکه طرف هزار نفر، آخه من بس داره میشه، طرف هزار نفر تو اصلی که ما حریم خصوصی نداریم، طرف تو خونش عکسشو میگیرن پخش میکنن، مدعا اومده هزار نفر میگه که خب اینجا که خصوصیه ما بیایم فوش بدیم. آخه هزار نفر میشه حریم خصوصی؟ اونم تو دوره‌ای که هرگی یه موبایل تو دستشه. اینه که حالا جریان‌های شیرازی اینا که کانال دارن و فلان، اونا برنامه‌شون فرق میکنه. در مورد احمدالحسن شما چون عرض کردم که احمدالحسن برنامهش فرق میکنه، اون اصلا ادعا میکنه که من امام 13 هم و یه روایت ضعیف رو میاره که این کتاب ها رو دوستان ما نقد زدن. عرض کردم کتاب آیه آیتی رو بخونید، از آدا پری روز پیش آیه جوادی آمولی بودیم، آیه آیتی این سوال رو پرسید از آیه جوادی که اینا استناد میکنن به خواب، چون یه روایتی داریم و من رعانی فقط رعانی، پیامبر میفهمد هر کی در خواب منو ببینه درسته. اینا بعضی حتی توسل دارن میگن ما در خواب دیدیم که گفتن احمدالحسن فرزند امام عصر هست. حالا جادو جنبل میکنن چی میکنن نمیدونم، ولی به هر حال دور زمانی داریم که از چند دهه گذشته این داره جلو میره، حتی بدتر هم میشه ها. از چند این بشر هم وضعیتش عجیبه، نه به اون که در 70 سال کمونیست بود خدا رو نفی میکردن، نه اینکه الان داره امام 13 و 14 و من میدونم پیامبران. عرض کردم یه همایشی بود مال ادیان بود در استرالیا، من 10-15 تا از این پیامبران زنده رو دیدم یه جا، باورتون نمیشه، همشون میگفتن ما پیامبریم. این در دهه های آخر قرن 20 بعد از فروپاشی کمونیسم، بعد از انقلاب ایران، بعد از انقلاب ایران رو اینا برای اینکه بگن لوتی نباخت ازش حرف نمیزنن و بی تردید تأثیر داشته. بعد از جنگهای اول و دوم ما یک نوع بازگشت به مذهب، بازگشت به اخلاق، به معنویت رو میبینیم در کل مردم دنیا. به همین جهت این دوره چهارم که بعد از جنگ جهانی دوم هست، مذهب رونق بیشتری پیدا کرد، به ویژه در چند دهه گذشته. بله میتونه منفی باشه، شما جلسات مدیتیشن و ازار ارواح و اینا رو که ما مذهب که نمیدونیم که، ولی یک نوع پاسخ به اون نیازهای سرکوب شده است دیگه. ما الان در کشورهای مثلا غربی خصوصا، مثلا حتی در فرانسه، اینها جلسات ازار ارواح، مدیتیشن، من نمیدونم تخلیه روح که اصطلاحا میگن ادراکات فراحسی، فراوان شده، فراوان. یعنی یه زمانی میگفتن هر چیزی رو که در لابراتوار نشه آزمایش کرد ابزورده، چرت پرته، مهمله، بی‌معناست. الان تو همین کشورهای غربی شما میبینید که بخش زیادی، ساعت چنده؟ الان توی کشورهای غربی شما میبینید توجهی به این بحث‌ها که معروف هست به ادراکات فراحسی. مرگ تقریبی مثلا، تخلیه روح، احضار ارواح، تلپاتی، من نمیدونم از این جلسات، جلسات ذکر، ولو اینکه اینها درست نباشه، ولی میبینید که در دنیای جدید بشر بعد از اینکه همه چیز رو تست کرد، حتی بی خدایی رو، دوباره داره بازگشت میکنه به سمت متافیزیک، به سمت ماورا، فراماده. حالا یه بخشش میتونه اسطوره باشه، یه مقدارش واقعی باشه، یه مقدار میتونه مذهب باشه، یه مقدار میتونه به اصطلاح مذهبای واقعی نباشه. به هر حال این چهار دوره رو داریم. من این چند دقیقه اینو بگم، بقیه‌اشو میذاریم برای بعد. جدی‌ترین بحث‌ها در مورد شرق شناسی به طور عام و به طور خصوص در خصوص مهدویت که بحث ما هست، از این دوره به بعد هست. ما از این دوره کتاب نوشتن غربی ها در مورد مهدویت، کتاب نوشتن. از دوره این تقسیم بندی مال کی بود؟ مال کی بودش؟ ادوارد سعید. ادوارد سعید. در این دوره ما کتاب داریم. من یه دوره پنجمی رو میخوام به ادوارد سعید اضافه کنم و اون دوره اصطلاح میگم پست کلونایز، دوره فرا استعمار، که از دو دهه قبل بعد از 11 سپتامبر شروع میشه، یعنی از 2000 به بعد. از 2000 به بعد چند تا کتاب در مورد مهدویت نوشته شده باشه خوبه؟ همینطوری میگی یا؟ حداقل 500 تا رساله. البته من اینی که دارم میگم به زبان انگلیسی دارم میگم، و زبانهای دیگر رو نمیدونم، ولی اگر زبانهای دیگر رو کسی کار بکنه، مثلا زبان آلمانی، چون آلمانی ها بسیار باسواد و فریخته هستن، کارهایی هست به زبان آلمانی که ما هیچ وقت ترجمه نشد. روسیه همینطور، ما بعضی از دانشجوامون رو تحریص میکنیم به اینکه این زبان ها رو یاد بگیرن. الان یکی دو تا از دانشجوهای ما که هم طلبه هستن، هم دانشجو، فرستادیم برن روسیه زبان رو یاد بگیرن، آثار اینها ترجمه بشه. زبان آلمانی همینطور، ایتالیایی همینطوره. خصوصا در دو سه دهه گذشته شاید بالای 500 تا رساله در خصوص بحث منجی، سیویر، نجات بخش، رستگاری شکل گرفته در از 2000 به بعد دیگه، خصوصا بعد از 11 سپتامبر، خصوص دیگه اخصش بعد از، فرض بگیرید از زمان انقلاب ایران شروع شد تا یکی دو دهه گذشته، تا زمان مثلا احمدی نژاد که مثلا در سازمان ملل از امام زمان حرف میزد، غربی ها حساس تر شدن و کتاب نوشتن. و جالبه الان این کتاب شرق شناسی جلد دومش رو ما دادیم به یکی از دوستان دانشپژوه ما که داره رساله کار میکنه. چند تا از اینا رو مثلا هر کدومشون رو میدیم به یکی از بچه هایی که تو مرکز تخصصی هن. ما الان 10-20 نفر آدم جدی داریم در همین دو دهه گذشته زنده‌ام هستن که اینها در خصوص مثلا همین ریچاردسون 7-8-10 تا کتاب نوشته. یک کسی هست به نام هیچکاک، کارول هیچکاک، این 7 تا کتاب نوشته که اینا رو ما به بچهای دانشپژوه مرکز تخصصی خیلی هاشون رو رساله دادیم، چه رساله های سطح 4، چه سطح 3، چه در دانشگاه. اینا 10 جلد کتاب نوشتن. حداقل مثلا سال گذشته تو اون مرکز تخصصی مهدویت ما 100 جلد فقط کتاب انگلیسی از کانادا گرفتیم، همش با سوژه مهدویت. حالا خواهم گفت چرا؟ من نرسیدم به این بحث فعلا که چرا در دو دهه گذشته بحث مهدویت مورد توجه واقع شد. آدمایی هستن که متخصصن. من اون همایش دکترین مهدویت چون بخش خارجیش معمولا با من هست، من دیدم این ریچاردسون هم مقاله داده. مثلا این ریچاردسون از اون آدمهای ضد اسلام، دیدم مقاله داده که من بیام ایران. این 7 جلد حداقل برای مهدویت کچفهمی داره اصلا. دیدم آره نوشته بود که من میخوام بیام. اون تیموتی فرنیش، اونم یکی مثل ایناست که ما یه سال دعوتش کردیم، اونم همینطور. در این یکی دو دهه گذشته حداقل، حالا من بعضیشون رو به قول ایشون نامشون رو یاد بگیریم چه فایده‌ای داره، حداقل 30-40 تاشون رو که الان زنده هستن جزو اساتید برجسته این حوزن، اینا کتاب نوشتن. حتی سال پیش در بوستون امریکا یه همایشی بود تحت عنوان علائم آخرالزمان که ما دکترین مهدویت پارسال رو بر اساس پاسخ به اون همایش عنوانش رو گذاشتیم علائم آخرالزمان. یعنی برایشون مهمه، برایشون جدیه که مثلا بیان تطبیق بدن که مسائل فرض بگیرید خاورمیانه با پیشگویی هایی رو که مسلمانان دارن درباره آخرالزمان چیه، همایش تشکیل میدن. اصلا میخوان بشناسن. در بوستون امریکا همایش، بعد آدمای جدی، آدمای کاتوکولفت از ایران 2-3 نفر بودن، یکی تو از دانشجوهای ما هم بودن از دانشگاه عدیان. من تو میخوام بگم برایشون مسئله است. یعنی فکر نکنه چیز تفننی هست توجه به این بحث مهدویت، خصوصا در این دوره. خواهم گفت بس اینو پاک نکنید لطفا. ما ادامه بحث ما خواهد بود. من بخشای فیلم هایی هم دارم، گفتم بذارم وقت خستگی شما که کی کلاس هست؟